سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. نشست گروه تماس منطقه‌ای در تهران برگزار شد. طالبان با وجودی که دعوت شده بودند شرکت نکردند. گزارش تازه سازمان ملل متحد حاکی است که برنامه جهانی غذای این سازمان در سال 2024 به 1.6 میلیارد دلار برای نیازمندان افغان نیاز دارد. و منشی عمومی سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده در شورای امنیت این سازمان اعلام کند که اسرائیل و حماس هر دو حقوق کودکان را در غزه نقض می کند.
بینندگان محترم سلام. با برنامه ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 8 ماه می سال 2024 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم فرخنده پیمانی در رابطه به نشست گروه تماس در تهران معلومات میتن و با خانم سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی موضوع نشست های تهران و دوحه را به بحث میگیریم. با ما باشیم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که از نمایندگانشان در نشست امروز گروه تماس منطقه‌ای افغانستان با حضور روسیه و چین در تهران دعوت شده، اما هیئت از طالبان در آن اشتراک نکرده است. برخی از تحلیلگران به برگزاری این نشست واکنش نشان داده و آن را بازی جدید کشورهای منطقه در برابر ایالات متحده میدانند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی میشنویم که در استودیو با ما. فرخنده جان، طالبان دلیل عدم اشتراک هیئت خود در نشست گروه تماس منطقه افغانستان در تهران چی گفتند؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز. طالبان به گونه مشخص چیزی نگفتند که چرا در این نشست شرکت نکردند، اما ذاکر جلالی رئیس سومین اداره سیاسی در وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه 8 ماه جون در شبکه ایکس نگاشته که حکومت طالبان با وجودی که دعوت شده بود در این نشست اشتراک نکردند. او به نحوی از شوی برگزاری این نشست انتقاد کرد و گفت که ایران این نشست را گروه تماس منطقه‌ای نامیده و نماینده روسیه از این نشست به عنوان گروه تماس فرمت مسکو یاد کرده است. جلالی افزوده که از جانب دیگر چین که در شورای امنیت سازمان ملل متحد با گروه بین المللی تماس بر افغانستان مخالفت کرده بود، نشست تهران را یک فرصت برای رایزنی تلقی میکنه. پاکستان هم آن را رایزنی منطقه‌ای خوانده و این مقام وزارت خارجه حکومت طالبان نجیب جان تاکید کرده که توقع دارد تا نشست هایی که در رابطه با افغانستان برگزار میشه در عوض شکل دهی ساختارهای جدید از طریق با گفته وی میکانیزم های معمول و جا افتاده پیش بروند. البته در این رابطه ما گزارش را آماده کردیم و نظریات کارشناسا را جای دادیم که با هم یک جایی گزارش میبینیم. ذاکر جلالی رئیس سومین اداره سیاسی در وزارت خارجه حکومت طالبان امروز شنبه 8 جون در شبکه ایکس از عدم حضور نمایندگان طالبان در این نشست یاد کرده، ولی دلیل عدم اشتراک آنها را توضیح نداده است و افزوده است که حکومت طالبان در مورد سومین نشست دوحه با جهت‌های مربوط مصروف گفتگو است. محمد هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی و نظامی در مورد اهمیت عدم اشتراک طالبان در این مقطع زمانی صحبت کرده و آن را عاقلانه می‌داند.
هدف نشست گروه تماس و خصوص در همچون شرایط اساس به اهمیت جلوه دادن نشست دوحه است که به سرکردگی منشی ملل متحد تشکیل خواهد شد و تمام کشورهایی که زیر دخل در قضیه افغانستان شرکت خواهد کرد و طالبا به دلیلی هم که شرکت نکرده به نظرم بسیار عاقلانه سنجیدند که اگر شرکت میکردن در حقیقت امر ایست که طالبا به تفاهم نامه دوحه پابند نیستند.
از سوی دیگر وایس ناصری تحلیلگر مسائل سیاسی تشکیل گروه تماس منطقه‌ای و برگزاری چنین نشست‌ها را به نفع مردم افغانستان و کشورهای منطقه نمی‌داند. به گفته آقای ناصری این گروه نه تنها به خاطر حل مشکلات مردم افغانستان بلکه برای رقابت با ایالات متحده آمریکا تشکیل شده است.
متاسفانه که ایجاد نهاد این گروه همکاری های منطقه‌ای توسط ایران در رقابت با ایالات متحده آمریکا است و خونسا ساختن برنامه و پلان های آمریکا هست و قبل و پیش از پیش نشست سوم دوحه به خاطر زبوتاش کردن نشست سوم دوحه است که در او گفته میشه یک نماینده ویژه باید انتخاب شود و غیره. ایران در تلاش به خاطر خونسا ساختن این پلان ها هست و همکاری چین و روسیه و پاکستان میخواه با خود داشته باشه.
هرچند جزئیات بیشتری در مورد آجندای این نشست با رسانه ها شریک ساختن نشده است، اما بر اساس گزارش رسانه ایرانی، علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تأکید کرده است و قبلا گفته شده بود که در این نشست در مورد آمادگی ها برای نشست دوحه نیز صحبت خواهد شد. این در حال است که ملل متحد گفته است که نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 30 جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. ملل متحد هدف این نشست را افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به گفته این سازمان به شیوه منسجم و هماهنگ بیان کرده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برای بحث و تحلیل نشست تهران و 30 نشست دوحه و چگونگی اشتراک طالبان در این نشست با خانم سیما نوری صحبت میکنیم که از ناروی با ما در برنامه است. خانم نوری سلام، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین، به نظر شما عدم اشتراک طالبان در نشست تهران چی معنا میده؟
سلام به خدمت شما و مخاطبین عزیز. من فکر میکنم دلایلی که وجود داره میتونه چند مورد باشه. یکی از دلایل اختلافات سیاسی یا دیپلماسی هست. طالبان با کشورهای شرکت کننده مثل ایران، چین و روسیه داره با این که در تعامل اقتصادی با هم دیگه هستن، اما میتونن اختلافاتی را داشته باشن به دلایل تاریخی، مذهبی یا حتی منافع ژئوپلیتیک. دومین دلیل میتونه نگرانی از عدم تحقق خواسته های اونها باشد. اونها نگران هستن به خاطر ای که ممکن هستن نشست به نفعشان نباشه و این کشورها مخصوصا روسیه و چین و یا ایران بتونن تلاش بکنن تحمیل بکنن یک سری سیاست ها و تصامیم را بر طالبان و از طرف دیگه باور طالبان به استقلالیت و تاکید بر کارهای داخلی و مشروعیت داخلی هستند، چون تمام تلاش طالبان در این مدت این بوده که حکومت اشرف غنی یا حکومت‌های قبلی جمهوریت وابسته به کشورهای دیگه بودند. و از طرف دیگه هم استفاده از موقعیت برای مذاکرات بهتر هست که میتونن یک چانس داشته باشن تا بتونن در مراحل بعدی بتونن رایزنی‌های بهتری داشته باشن.
خانم نوری، با نزدیک شدن 30 نشست دوحه، برخی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از سازمان ملل خواستند که حقوق زنان افغان باید محور اصلی نشست باشه. با توجه به موقفگیری طالبان در خصوص زنان، در این نشست موضوع آزادی و حقوق زنان چگونه به طور مؤثر میتونه که مطرح شود؟
خب من فکر میکنم اولین مسئله ای که باید مورد نظر قرار بگیره حضور فیزیکی خود زنان و نمایندگان واقعی زنان باشن، نه معاملات چهره های تکراری که بتونن به دنبال سفید نمای طالبان باشن. دومی که یک دستور کار مشخصی را برای حقوق زنان داشته باشن که میتونه شامل حق کار باشه، شامل حق آموزش باشه، شامل نحوه آموزش باشه و مشارکت سیاسی زنان و در بخش قانونمندی، و یکی تشکیل کمیته های مشورتی باشه که متشکل از سازمان های زنان میتونه باشه، متشکل از جامعه مدنی و فعالین حقوق بشری باشه برای مشاوره و مذاکرات و التزام به توافقات بین المللی و کنوانسیون های رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یا همو سیدا و تضمین اونها و ارائه گزارش های شفاف و عمومی و انتشار آنها به صورت عموم برای ارزیابی و نقد کردن در معرض عموم قرار دادن و در آخر هم ایجاد یک مکانیزم نظارتی برای از اینکه اطمینان حاصل بکنن که آیا طالبان میتونن از اجرای تعهداتشان نسبت به حقوق زنان براین یا خیر. اینها میتونه موثریت باشه.
بله. خانم نوری، موضوع دیگه ایست که قرار است وزیر معارف طالبان در اجلاس بین المللی وزرای معارف در شهر کازان روسیه شرکت کنه و از دستاوردهای معارف افغانستان حرف بزنم. با در نظر داشت وضعیت فعلی معارف افغانستان، به نظر شما موقف گیری کشورهای اشتراک کننده چی باشه و آیا انتظار کدام تعهد از جانب طالبان برده میشه یا نه؟
همونطور که خودتان میدانین، خب زنا کلا محروم شدن از صنف 6 و بالاتر، نمیتونن برن و در جاهایی هم که اعلان کردن طبق سلیقه خود طالبان بوده حتی پوششش. اگر طالبان شرکت میکنه و وزیر معارف، من فکر میکنم یک سری گفتنی هایی داره و او هست که نمایش بده از پیشرفت های آموزشی در حوزه مردان، مثلا برگزاری کنکور هر سال یا ایجاد یک شبکه های همکاری و حمایتی توسط کشورهای منطقه، یا تاکید بکنه ای که جلب حمایت مالی و فنی داشته باشه به بهانه بهبود نظام آموزش در داخل افغانستان، و از طرف دیگه هم مشروعیت بدن در خودان برای افزایش مشروعیت بین المللی. ولی من فکر میکنم کشورهای منطقه همونطور قبلا هم تایید کردن باز هم از طالبان خواستاری از این هستن که آموزش زنان و تحصیل زنان را هم اجازه بدن، و من فکر نمیکنم طالبان حداقل با او استانداردهای جهانی بخواین که زنها را در این عرصه وارد بکنن.
خانم سیما نوری جهان، سپاس از وقتتان در برنامه، روزتان بخیر. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که منابع موجود برای رسیدگی به وضعیت اضطراری کنونی در افغانستان کافی نیست و برای رسیدگی به نیازمندان، سیلاب زدگان و عودت کنندگان در این کشور به بودجه بیشتر نیاز است. بر اساس گزارش تازه این اداره ملل متحد که روز جمعه 7 جون نشر شد، برنامه جهانی غذا در سال 2024 به 1.6 میلیارد دلار برای تهیه غذای اضطراری، تغذیه و حمایت معیشتی به نیازمندان افغان نیاز دارد. علاوه بر این، برنامه جهانی غذا گفته که به بیش از 27 میلیون دلار برای رسیدگی به بازگشت کنندگان و سیلاب زدگان افغان نیاز دارد. جزئیات از غزه و خبرهای سایر نقاط جهان را بعد از یک وقفه کوتاه خواهیم داشت. با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در بنای یادبود نورماندی نزدیک ساحل، جایی که 80 سال پیش نیروهای ائتلاف درگیر نبردی بودند که ضربه قاطع به تهاجمات نازی‌های آلمان وقت وارد کرد و بر نیاز به وحدت آمریکا و اروپا تاکید کرد. گزارش انیتا پاو را از سحر عظیمی می‌شنوید.
چرا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تا به فرانسه آمد تا در میدان نبرد مقدس سخنرانی کند، جایی که نیروهای ائتلاف وقت پیشرفت قاطعی وارد کرد که منجر به شکست آلمانی نازی شد؟ به خاطر این مرد و مبارزه 2 ساله ملتش برای بقا در برابر تجاوز روسیه. بایدن در این محل، جایی که سربازان ائتلاف 8 دهه پیش جان خود را در نبردی شدید در زمین‌های صعب العبور قربانی کردند، خط پررنگی بین گذشته و حال ترسیم کرد.
جمع شدن ما امروز فقط برای قدردانی از کسانی نیست که از خود شجاعت قابل توجه در آن روز 6 جون سال 1944 نشان دادند، بلکه همچنان به خاطر گوش دادن و پژواک صدای آنان است، چون آنان ما را در این روز طلب می‌کنند و از ما می‌پرسند چی خواهیم کرد. آنان از ما میخواهند که از این صخره ها بالا برویم. آنان از ما میخواهند که بانچه ایالات متحده باور دارد وفادار بمانیم.
اما مردمی را که بایدن باید متقاعد کند در واشنگتنند و سرنوشت کیف را دولت آمریکا در کنگرس در دست دارد. اوایل روز جمعه، هنگامی که بایدن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس دیدار کرد، این واقعیت را پذیرفت و از بودجه 225 میلیون دلاری دیگر خبر داد.
شما به گونه ای به مبارزه ادامه می دهید که قابل ستایش است و واقعا قابل ستایش است، و من قرار نیست اوکراین را رها کنم. من برای آن هفته ها عذرخواهی می کنم که نمی دانستم از نظر بودجه چی اتفاقی می افتد. از آن جایی که ما در دریافت قوانین پیشنهادی مشکل داشتیم، مجبور شدیم آن را تصویب کنیم تا پول ارسال فعال شود. برخی از اعضای بسیار محافظه‌کار ما مانع اعطای این مقدار پول با اوکراین شده بودند، اما بالاخره این کار را انجام دادیم.
زلنسکی که در مراسم بزرگداشت روز یاد بود از کشته شدگان آمریکاییان در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و با سربازان بازنشسته آمریکاییان نبرد در سال 1944 دیدار احساسی داشت، از بایدن به خاطر حمایت آمریکا تشکر کرد.
بسیار مهم است که با ما بمانید. این حمایت دو حزبی در کنگرس بسیار مهم است که در این وحدت ایالات متحده و همه مردم آمریکا مانند زمان جنگ جهانی دوم با اوکراین بمانند، درست مثل زمانی که ایالات متحده به نجات جان انسانها برای نجات اروپا کمک کرد و ما روی حمایت مستمر شما و ایستادن شانه به شانه شما حساب میکنیم.
اروپا نیز می‌داند که باید در اینجا نقشی ایفا کند. گروه روبه کاهش از بازماندگان متقاعد از یادبود از جنگ نورماندی به خوبی می‌دانند که ایستادن برای کشورشان دشوار است، اما آنها می‌گویند این همه مبارزه ارزشش را داشت.
خب بینندگان محترم، در این قسمت برنامه توجه شما را به گزارش در رابطه با سیاست‌های خارجی رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا جلب می‌کنیم. البته همکارم رویا زمانی این گزارش را به توجه شما می‌رساند.
سال 2025 را طوری تصور کنید که در غزه آتش بس دائمی برقرار نیست. جنگ فرسایشی در اوکراین ادامه دارد و چین همچنان یک تهدید باقی مانده است. چه جو بایدن و یا همچه دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شوند، این آزمون ها باقی خواهد ماند. سیاست خارجی دور دوم بایدن مانند دوره اولی ریاست جمهوریش بر اساس همان اصول گذشتش، رهبری جهانی و چند جانبه گرایی آمریکا خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا رقابت خواهد کرد و با شدت رقابت خواهد کرد و همراه با ارزش ها و قدرت ما رهبری خواهد کرد. ما با متحدین و دوستان خود خواهیم ایستاد.
بر علاوه این تمرکز بر مسائلی خواهد بود که حکومت بر نیاز بهبودی آن معتقد است.
یک ابتکار بزرگ با کنگرس به هدف واقعی عملی کردن کمک و منابع برای کشورهای در حال انکشاف جهان.
هدف این است تا ابتکارات توسعه جهانی چین را با حمایت از پروژه های مختلف راهبردی در سراسر جهان عقب زد، مانند دهلیز لیبوتو که زامبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو و انگولا را به هم وصل می کند.
ما نه تنها ظرفیت حمل و نقل را ساخته می توانیم تا اطمینان حاصل گردد که تأمین زنجیره انرژی پاک صورت می گیرد، بلکه راه را برای پتانسیل کشاورزی گسترده آفریقا با فراهم کردن بازار برای اجناس و همچنین باز کردن یک تحول دیجیتال در سراسر آن قاره باز کرده می توانیم.
اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود، توجه زیادی بر توسعه بین المللی نخواهد بود.
امریکا را ثروتمندتر و امنتر و قویتر و فعالتر و زیباتر از هر زمان دیگری میکنیم. من فکر میکنم این یک تصمیم نهایی ماست.
بر علاوه این تمرکز بر مسائلی خواهد بود که حکومت بر نیاز بهبودی آن معتقد است.
اقتصادی حتما، معاملاتی بله، اما من فکر میکنم جالبترین بخش سیاست خارجی و فقط اندازه است که دیدگاه او را در مورد ابزار قدرت ایالات متحده به شکل دیگری مورد استفاده قرار میدهد.
در حالی که نمیدانیم چی کسی در ماه نوامبر برنده انتخابات ایالات متحده خواهد بود، اما این معلوم دار است که سیاست خارجی عامل تعیین کننده در برنده شدن نخواهد بود. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر امریکایی ها در مقایسه با تعاملات ایالات متحده در خارج از این کشور در مورد تورم، اقتصاد، مهاجرت و امنیت نگران می باشند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
مقام های صحی در غزه می گویند که در نتیجه حملات اسرائیل در مناطق مرکزی این باریکه حداقل 50 فلسطینی امروز کشته شده است. اسماعیل هانیه رهبر سیاسی گروه حماس در واکنش به عملیات نظامی اسرائیل در مناطق مرکزی غزه گفته است که اسرائیل نمی تواند خواست های خود را بر این گروه تحمیل کند. رهبر حماس همچنان افزوده است که این گروه هر گونه معامله ای که منجر به امنیت فلسطینی ها نشود نخواهد پذیرفت. جنگ میان اسرائیل و حماس در حال ادامه دارد که قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد هر دو طرف جنگ را ناقض حقوق کودکان اعلام کند.
با گذشت 8 ماه از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده با شورای امنیت این سازمان اعلام کند که اسرائیل و حماس هر دو حقوق کودکان را در غزه نقض می کنند. ملل متحد ماه گذشته بر اساس معلومات وزارت صحت غزه اعلام کرد که در جریان 8 ماه گذشته حداقل 7797 کودک در این باریکه کشته شده است. ولی دفتر مطبوعاتی اداره غزه می گوید که در مجموع حدود 15500 کودک کشته شده است. علاوه بر رقم چشمگیر تلفات کودکان، گرسنگی از موارد دیگر است که سازمانهای جهانی با شمول ملل متحد همواره در مورد آن هشدار داده است.
در این حال یونیسف گزارش می‌دهد که جنگ جاری و محدودیت‌ها در غزه خانواده‌ها را از تامین نیازمندی‌های غذایی فرزندانشان باز می‌دارد. از هر 10 کودک در غزه 9 نفرشان فقر غذایی را تجربه می‌کنند. این بر اساس معلومات است که یونیسف بین ماه دسامبر و اپریل جمع‌آوری کرده است.
منشی عمومی ملل متحد همساله فهرست جهانی گروه های ملیشه و کشورهای را ترتیب می دهد که کودکان را تهدید و در معرض خطر قرار می دهند. جناهای شامل در این فهرست از اردوی مستقل کاچین در میانمار گرفته تا روسیه را شامل می شود. ولی اکنون قرار است که اسرائیل نیز درج این فهرست شود. نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد تصمیم منشی عمومی این سازمان را تکان دهنده و شرم‌آور توصیف کرده است.
از این تصمیم شرم‌آور منشی عمومی کاملا شوکه و منزجر هستم. میدانید که اردوی اسرائیل با پرنسیب ترین اردو در جهان است. این تصمیم غیر اخلاقی تنها به تروریست ها کمک خواهد کرد و به حماس پاداش خواهد داد. تنها کسی که امروز درج فهرست سیاه شده منشی عمومی است که تصامیم او از آغاز جنگ و تا قبل از آن به تروریست ها پاداش میدهد و آنان را تشویق میکند تا از کودکان برای اعمال تروریستی استفاده کنند.
در عین حال وزیر خارجه اسرائیل گفته است که تصمیم منشی عمومی ملل متحد پیامدهایی را برای روابط میان اسرائیل و این سازمان در پی خواهد داشت. انتظار می رود که انتونی گوتیرش فهرست گروه ها و کشورهای ناقض حقوق کودکان را طی یک گزارش به تاریخ 14 جون به شورای امنیت ملل متحد ارائه کند. کشتار و معلولیت، خشونت جنسی، ربودن، استخدام و استفاده از کودکان، محرومیت از دسترسی به کمک و حملات بر مکاتب و شفاخانه ها از جمله 6 مورد است که شامل گزارش منشی عمومی ملل متحد خواهد بود. ولی مشخص نیست که اسرائیل، حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین به دلیل ارتکاب کدام موارد درج فهرست شده اند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
اورسولا واندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که نباید فکر کرد که اتحادیه اروپا به همین شکل همیشه خواهد بود و به احزاب راستگرا در سراسر این اتحادیه ضربه وارد کرد. خانم واندرلاین گفت احزاب چپگرا خواه در فرانسه باشد یا در آلمان، پولند، بلغاریه و یا پرتغال، همه به گفته وی می خواهند اروپا را تضعیف و ویران کنند. رای دهندگان در سلواکیا، ایتالیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا امروز شنبه در 3 روز انتخابات پارلمان اروپا رای خود را به صندوق می اندازند و احزاب راستگرا و راست افراطی به دنبال دستیابی و موفقیت در این بلاک 27 عضوی هستند. تیم ملی کرکت افغانستان شب گذشته توانست نیوزیلند را در جام 20 اوره کرکت با تفاوت 84 دوش شکست دهد و نخستین پیروزی خود را در برابر این تیم رقم بزند. جزئیات بیشتر از همکار عبدالقدیر مشرف میشنیم که منکنون در برنامه با ماست. متخصص امور ورزشی قدیر جان،
در بعضش
در فوتبال و کرکتی را خود میفهمیم با تمام معنا. این مسابقه این پیروزی و برنده شدن چقدر مهم است و نظر مفسرین در این مورد چی بود؟
سلام به شما نجوا جان و همه کسایی که اکنون ما را می‌بینن. در قدم نخست جا داره شما ما را به عنوان یک ورزشکار معرفی کردن به تمام کسایی که بازی کرکت خوش دارن بر افغان ها و عمدتاً برای خود تیم ملی کرکت افغانستان پیروزی را برشان تبریک بگوییم. این یک صفحه نو را در فوتبال در کرکت افغانستان باز کرد. میم در بخش سوال اولتان جز دوم سوال اولتان مبصرین پس از این پیروزی میگن که افغانستان پس از اینکه نیوزیلند در گروه خود شکست داد نشان میداد که میتونه در این جام جهانی بسیار دور سفر بکنه. تابال نگران ازی بود که افغانستان میتونه از دور گروهی خود بیرون برایانه، ولی حداقل یک گام به طرف صعود کردن به هشتم بهتر از جام گام بیشتر گذاشته و نزدیکتر شده. در قسمت ازی که بازی چقدر زیاد اهمیت داره نجبه جان، در گروهی که افغانستان است بر علاوه افغانستان وست اندیز، یوگندا، پاپا نیوگینی و نیوزیلند قرار دارن. وست اندیز و نیوزیلند دو تیم بسیار عمده جام جهانی در این گروه هستن که همیشه سابقه بسیار خوب و خطرناک مخصوصا در 20 اوور داشتن. تیم پاپا نیوگینی و یوگندا را بدون شک نیوزیلند و وست اندیز خواهند برد که افغانستان هم در برابرش پیروز شده. رقابت بین افغانستان، نیوزیلند و وست اندیز است که قرار است دو تیم از این سه تیم باز به دور بعدی برند. پیروزی در برابر نیوزیلند، نیوزیلند با مشکل بسیار زیاد مواجه ساخت و افغان‌ها آله با خاطر جمع به مسافه دو تیم بعدی خود خواهد رفتن با چهار امتیازی که دارن صدرنشین جدول هستن و حال نیوزیلند و وست اندیز باید در رقابت به کدگی خود سرنوشت از رقابت بعدی را تعیین بکنن که کدامشان میتونن به دور بعدی راه بیافتن.
درست قدی جان، امروز 8 جون مسابقه بین کدام تیم هاست؟
بله، امروز استرالیا و انگلستان به مسافه هم میرن. این دو تیم از جمله تیم های بسیار رقیب هم پنداشته میشن، مثل هند و پاکستان که به مسافه هم میرن. مسابقه استرالیا و انگلستان در کرکت پنداشته میشه. وست اندیز هم به مسافه یوگندا خواهد رفت که از گروه افغانستان است و همچنان آفریقای جنوبی به مسافه هالند خواهد رفت که البته مسابقه جالب پنداشته میشه، ولی مهمتر از همه مسابقه فردا است که قرار است هندوستان به مسافه پاکستان بره و با توجه به شکستی که پاکستان در برابر امریکا که یک تیم است که صرف به خاطر اینکه می زبان رقابت هاست تیمش تانسته در این تورنمنت شرکت بکنه به مسافه هند خواهد رفت، ولی پاکستان با شکستی که در برابر امریکا داشت از لحاظ روحی، از لحاظ جایگاهش در گروه خیلی زیر فشار است. دیده شده که آیا میتونه که در این رقابت شرکت بکنه یا خیر.
مسابقات فاینال چی خواهد بود؟ چه زمان خواهد بود؟
مسابقه فاینال خود در آخر از این ماه برگزار میشه. اما حداقل دو مسابقه دیگه خیلی مهم است هم برای افغانستان و هم برای تیم‌های بعدی، تا اینکه اگر خواسته باشند به دور حذفی از این جام صعود بکنن حداقل باید 6 امتیاز کسب بکنن تا بتونن که به عنوان دو تیم برتر از این جام به دور بعدی راه پیدا بکنن.
همکار محترم، یک جهان تشکر از معلوماتی که ارائه کردی. مطمئناً علاقمندان ورزش و کرکت مخصوصا از این معلومات مستفید شدن. بسیار تشکر. بینندگان محترم، برنامه امروز در اینجا به پایان رسید. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگر را باشین. شب و روزتان بخیر.